اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه های خبری. امروز یکشنبه دوم ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از لیل ما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. عملکرد طالبان در برابر فعالان مدنی و جستجوی خانه ها و دارایی های شخصی آنان با واکنش ها و نگرانی های جدی همراه شده است. اخیراً شماری از فعالان مدنی که توسط طالبان بازداشت شده اند گفتند که خانه های شخصیشان تلاشی شده و در کنار ضبط کامپیوترها و تلفن های همراه طالبان به حریم شخصیشان نیز وارد شده اند. در تازه ترین مورد، حکومت طالبان پس از بازداشت متی الله ویسا خانه او را هم بازرسی کردند که به گفته برادرش موبایل و کامپیوتر ویسا را با خود بردند. عطا الله ویسا، برادر متی الله ویسا، این عملکرد طالبان را خلاف تمام ارزش ها می شمارد. طالبان تا کنون وضاحت ندادند که چرا پس از بازداشت ویسا به خاطر به دست آوردن موبایل و کامپیوترش خانه اش را نیز بازرسی کردند. اما یک فعال مدنی که 3 ماه را در زندان طالبان گذشتانده و نمی خواهد به خاطر مشکلات امنیتی از او در این خبر نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفته است که طالبان بعد از بازداشت و عکس های گالری موبایل و چت هایش را چک کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همه این اتهامات را رد می کند که آنان وارد حریم شخصی مردم و خصوص زندانیان می شوند، اما می گوید در موارد خاص و ضروری این کار می شود. حدود 18 ماه پس از خروج پر از ارج و مرج نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ پشیمان نیست. آستن و مارک میلی، لوید ریستیز قوای مسلح ایالات متحده که برای توضیحات در مورد بودجه دفاعی سال آینده وزارت دفاع با کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بودند، با پرسش‌های در مورد نحوه خروج از افغانستان نیز مواجه شدند. جیم بانکس، نماینده جمهوری‌خواه این کمیته، با تاکید بر شرم‌آور و مرگبار بودن نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و مرگ 13 سرباز در میدان هوایی کابل در آخرین روزهای خروج نیروها در اثر حمله انتحاری داعش اشاره کرد و از وزیر دفاع پرسید که آیا نسبت به آنچه که اتفاق افتاد متاسف است یا خیر. آستن گفت او آن زمان از تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج تمام سربازان حمایت میکرد و تاکید کرد که در این مورد هیچ پشیمانی ندارد.
من به زحمات و قربانی سربازان خود در افغانستان افتخار میکنم، بخصوص که آنان در پایان مأموریت در تخلیه بیش از 120 هزار نفر از افغانستان تلاش زیاد کردند. من میخواهم این اطمینان را حاصل کنم تا با آن افرادی که با ما همکار بودند کمک کنیم و در انتقالشان به ایالات متحده یا دیگر جاها کمک کنیم. من از تصمیم رئیس جمهور حمایت میکنم و پشیمان نیستم.
وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسشی که آیا کسی در وزارت خارجه آمریکا به خاطر خروج مرگبار و آشفته از افغانستان پاسخگو قرار گرفته است، گفت سربازان ما 124 هزار نفر را از آن میدان هوایی تخلیه کردند. وی افزود که هیچ یک از مقاماتش در این مورد بازخواست و توبیخ نشدند. جمهوری خواهان که در ماه جنوری اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده را کسب کردند، همواره از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده میگویند هرگز گزارش کامل در مورد خروج پر از هرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان که در آن 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی افغان جان باختند به کنگره ارائه نشده است. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه بار دیگر از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. نزدیک به 100 روز از فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی می‌گذرد. طالبان به تاریخ 4 ماه جدی سال 1401 خورشیدی طی یک فرمان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند که این کار سبب واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان شد و بیشتر مؤسسه‌های غیر دولتی در واکنش به این کار طالبان فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی و یا کامل متوقف ساختند. در ادامه نگرانی‌ها از پیامدهای ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد IOM در گزارش به روز جمعه گفته است که این اقدام سبب توقف خدمات بشردوستانه و میلیون‌ها افغان نیازمند شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نظامیان پاکستان دیروز شنبه اول ماه اپریل گفتند که در اثر حمله مهاجمان مسلح، 4 سرباز آن کشور که مصروف گزمه در مناطق هم مرز با ایران بودند، کشته شدند. نظامیان پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که یک گروهی از تروریستان از سمت ایران بر گزمه نیروهای امنیتی پاکستان که در مرز میان پاکستان و ایران فعالیت داشتند، حمله کردند. در این اعلامیه آمده است که این حمله در منطقه کیچ واقع در ولایت جنوب غربی بلوچستان که هم مرز با افغانستان و ایران است صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه مقامات پاکستانی با مقامات ایرانی در تماسند تا از وقوع رویدادهای مشابه در آینده جلوگیری کنند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مقامات ایران نیز تا کنون واکنش به این حمله نشان ندادند. دست کم 9 زن و 3 کودک در شهر کراچی پاکستان جان باختند و گفته پلیس این افراد هنگام تلاش برای گرفتن مواد غذایی و پول از سوی یک شرکت خصوصی ناوقت روز گذشته از زیر پا شدند. فدا حسین جانوری افسر ارشد پلیس گفته است که شرکت FK داینینگ به مناسبت ماه رمضان از خانواده های کارمندانش برای دریافت کمک دعوت کرده بود و گفته وی تنها حدود 400 زن برای دریافت کمک تجمع کرده بودند. این در حال است که نرخ مواد غذایی و انرژی به گونه چشمگیر در پاکستان افزایش یافته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول برنامه قرضدهی 15 میلیارد و 600 میلیون دلاری را با اوکراین تصویب کرد. این اقدام بخشی از بسته 115 میلیارد دلاری جهان برای حمایت از اقتصاد اوکراین است. اقتصاد این کشور بر اثر تهاجم روسیه زیان دیده است. پارلمان ترکیه مسوده قانون را تصویب کرد که به فنلند اجازه می‌دهد تا عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را به دست آورد. ترکیه آخرین عضو این ائتلاف 30 عضوی دفاعی غرب است که پیشنهاد عضویت فنلند را قبول کرده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به فنلند به خاطر طی کردن سریع‌ترین روند تصویب در تاریخ معاصر این ائتلاف تبریکی داد. استولتنبرگ گفت فنلند در روزهای آینده به طور رسمی به اتحاد ما خواهد پیوست. عضویت این کشور فنلند را امن‌تر و ناتو را قوی‌تر خواهد کرد. صدر اعظم سویدن ابراز امیدواری کرده است که کشورش توافق همه اعضای ناتو را برای عضویت در این پیمان نظامی کسب کند. اولف کریسترسن به روز پنجشنبه 31 ماه مارچ در حال این درخواست را مطرح نمود که پارلمان ترکیه با اکثریت آرا عضویت فنلند در ناتو را تصویب کرد. اداره محافظت از معلومات در ایتالیا میگوید که در مورد تخطی پلتفرم چت جی پی تی و رخنه آن به حریم خصوصی کاربران این پلتفرم تحقیقات میکند. تا پایان این تحقیقات استفاده از این پلتفرم را در ایتالیا منع میکند. این پلتفرم در ماه نوامبر با کمک شرکت مایکروسافت عرضه شد و با بسیار سرعت میلیون ها نفر را جلب کرد. شماری از دانشمندان و نوآوران علم کامپیوتر با شمول آلن ماسک و استف وزنیاک به این نتیجه رسیدند که تسلط ذهن مصنوعی یا Artificial Intelligence بر تکنولوژی دیجیتالی هر روز بیشتر می شود و خواهان متوقف ساختن سرعت این تکنولوژی پیشرفته برای 6 ماه شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه برای اشتراک در نشست وزرای خارجه ناتو به بروکسل می رود. انتظار می رود تا اجندای این نشست بر اهمیت از اوکراین متمرکز باشد. این نشست اندک پس از تصویب پیشنهاد فنلند برای پیوستن به ناتو توسط پارلمان ترکیه برگزار می شود. ترکیه آخرین عضو این ائتلاف 30 عضوی دفاعی غرب است که پیشنهاد عضویت فنلند را قبول کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
پارلمان ترکیه مسوده قانونی را تصویب کرد که به فنلند اجازه می‌دهد تا عضو ناتو گردد.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و هلسینکی به خاطر تایید کردن سریع‌ترین روند تصویب در تاریخ معاصر این اتحادیه تبریک گفت.
فنلاند در روزهای آینده به طور رسمی و اتحاد ما خواهد پیوست. عضویت این کشور فنلاند را امن‌تر و ناتو را قوی‌تر خواهد ساخت.
تهاجم روسیه با اوکراین در سال گذشته نقطه عطفی برای سویدن و فنلند بود و هر دو را ترغیب کرد تا از چندین دهه عدم تعهد خودداری کنند و برای پیوستن به ناتو درخواست دهند. فنلند 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد. نه ترکیه و نه هنگری نشانهای حمایت از سویدن برای عضویت در ناتو را از خود نشان دادند. این کسب موافقت برای فنلند در حال صورت می‌گیرد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته آینده برای اشتراک در نشست اتحادیه اروپا و ناتو با تمرکز بر ادامه حمایت از کیف و بروکسل می‌رود. آخرین نشست وزرای خارجه ناتو در نوامبر گذشته در شهر بخارست رومانیا برگزار شد. ایالات متحده آمریکا نیرومندانه از پیوستن فنلند و سویدن به ناتو در زودترین وقت ممکن حمایت میکند. یک تن از کارشناسان به صدای آمریکا گفت:
تا آنجایی که ما میدانیم پوتین از 24 ماه فوریه سال 2022 در اوکراین برای به چالش کشیدن و تهدید ائتلاف ناتو و جلوگیری از عضویت اوکراین به این ائتلاف جنگید و برای او باید بسیار ناامید کننده باشد اینکه ناتو در واقع در حال گسترش است.
سفر اخیر شی جینگ پینگ رهبر چین به روسیه نیز احتمالاً موضوع مورد بحث در بروکسل خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، روستای پونو در ایالت سند در جنوب پاکستان آنقدر کوچک است که یافتن آن در نقشه های گوگل دشوار است، اما با آن همین روستا توجه بین المللی را به خود جلب می کند. این روستا طور طراحی شده است که نشان می دهد چگونه جامعه که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند می توانند با استفاده از تکنیک های سنتی مقاوم و خودکفا شوند. سارا زمان گزارشگر صدای آمریکا در پاکستان از پونو بازدید کرده و این گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می‌رساند.
زمانی که باران‌های مانسونی و ویرانگر سال گذشته خانه‌ها را در سراسر پاکستان از بین برد، خانه‌های مخروطی شکل در روستای پونو در ایالت سند پابرجا ماند. خوما یکی از ساکنان پونو است.
اینجا آب زیاد ایستاد بود. اولادها و وسایلم را برداشتم و به مرکز اجتماعی اینجا رفتم که 3-4 سال پیش ساخته شده بود. آب در آن نبود. ما با خیال راحت آنجا ماندیم.
روستای پونو که در اعماق ایالت سند در جنوب پاکستان قرار دارد، به عنوان الگوی برای سازگاری با تغییرات اقلیم ساخته شده است. در اینجا به جای استفاده از کانکریت یا خشت، خانه‌های مستحکمی با چوب بامبو، گل، آهک و کاه ساخته می‌شود. مواد طبیعی ارزان است، به راحتی در دسترس قرار دارد و به محیط زیست آسیب نمی‌رساند. داخل اتاق‌ها در تابستان‌های طوفانی و طولانی خنک می‌مانند. در فصل بارندگی، سقف‌های نوک‌تیز مخروطی شکل آن با آب اجازه می‌دهد تا به سرعت جریان یافته و از چکک جلوگیری می‌کند. درهای ورودی بلند آن به جلوگیری از ورود آب به داخل خانه ها کمک می کند. این روستا توسط یاسمین لاری، انجینر مشهور پاکستانی طراحی شده است که پس از سالها کار با بخش شرکت های تجارتی نظرش در مورد ساختمان ها تغییر کرد.
احساس می کردم که در کل در سکتور شرکت ها گیر ماندم، جایی که شما با تلاش برای انجام کارهای برای ثروتمندان ادامه می دهید. من یک زندگی بسیار مرفه داشتم، جایی که آدم چیزی زیادی در مورد فقر نمی داند.
زلزله سال 2005 که نزدیک به 80 هزار تن را در شمال پاکستان هلاک کرد، خانم لری را به فکر ساختن مسکن مقاوم در برابر آفات طبیعی انداخت. او به تکنیک های قدیمی ساختمانی که در بیابان های جنوبی و کوههای شمالی پاکستان از آن استفاده می شد روی آورد.
من نمی توانم به این موضوع بسنده باشم که بگویم این یک وضعیت اضطراری است و می توانم از هر نوع مواد استفاده کنم. مهم نیست که چقدر به سیاره زمین آسیب می رساند، اما در دنیای امروزی که تهدید تغییرات اقلیمی بسیار قریب الوقوع است، این دیگر قابل قبول نیست.
پاکستان در میان کشورهایی است که بیشترین خساره را از تغییر اقلیم متحمل می شود و در این راستا رتبه بلندی دارد. این خانه ها ممکن است ساده به نظر برسد، اما نشان می دهد که راه های حل مسکونی مقرون و صرفه پایدار و محفوظ وقت امکان پذیر است که تکنیک ها و مواد ساختمانی محلی با طراحی هوشمند همراه باشد. با کمک داوطلبان، تیم‌های خانه‌بلری و آموزش مردم محل، آنها هزاران خانه مقاوم در برابر آفات طبیعی و پناهگاه‌های سازگار با محیط زیست را ساختند. اکثر خانه‌ها در روستای پونو پس از سیلاب سال گذشته ساخته شده است و به سرعت در این منطقه در حال محبوب شدن است. بطری‌های چارج شده توسط انرژی آفتاب برای خانه‌های پونو برق تولید می‌کند. خانواده ها غذای خود را در باغچه های محلی می رویانند، پمپ های دستی آب را برای مسافت های طولانی به مردم با ارمغان می آورد و باعث صرفه‌جویی در ساعات کار زنان می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. شاروال پیشین گوندبرگ، دومین شهر بزرگ سویدن، از 3 سال به این سو در بخش جمع‌آوری زباله ها کار میکند. اون صوفی هرمانسون از سال 2016 تا 2019 شهردار گوتنبرگ و بلندترین مقام دولتی در این شهر بود. ولی آریان خبرنگار تلویزیون آشنا در این رابطه گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
بوسی تقدیر از کرسی قدرت سیاسی به کار در پسکوچه های شهر کشانیدهش. آن صوفی هرمانسون شهردار پیشین گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ سویدن بود، در شهری با بیش از 500,000 جمعیت. این سیاستمدار کهنه‌کار سویدنی در شهری که روزگار شهردارش بود، اکنون به جمع کردن زباله ها مصروف است. صبح‌های زود به پسکوچه های شهر می رود تا زباله ها را از پشت در خانه ها بردارد.
کار کردن برایم به حیث یک سیاستمدار و شاروال عالی و تاثیرگذار بود. این کار نیز هرچند متفاوت اما خوب است. نمی توانید که بسیار تاثیرگذار باشید، اما یک وظیفه مهمی دارید. باید کار می کردم تا کرایه خانه و مخارج زندگیم را تامین کنم. احساس خوبی دارم. یک شغل خوبی در جامعه است.
انصوف هرمانسون از سال 2016 تا اوائل سال 2019 شهردار گوتنبرگ بود و پیش از آن در پارلمان اروپا نیز کار کرده است. این زن با شکست در انتخابات میان حزبی سوسیال دموکرات های سویدن از سمت شهرداری گوتنبرگ کنار زده شد، در شهری که تمرکزش بیشتر بر تأمین مساوات و برابری بود.
با پایان این ماموریت چی باید میکردم؟ در جدال با خودم بودم. باید مخارج زندگیم را تامین میکردم. کاری کرده اید که قدرت بسیار داشتید و اما زندگی شما را به جهت دیگری میکشاند. تغییر شغل برایم خیلی عجیب نبود، چون در جوانی نیز شغل رانندگی داشتم.
در زمستان و در روزهای برفی و بارانی اما کار برایش سنگینی می کند، زیرا بیشتر اوقات به تنهایی باید بار سنگینی ماموریت را در کوچه ها و پس کوچه های شهر بالا و پایین بکشد. معمول است که مقام ها در غرب پس از پایان ماموریت های رسمی برای پیش برد زندگیشان به کارهای رو می آورند. اما شاید آنچه را که آن صوفی برگزیده است برای بسیاری ها معمول نباشد، کاری در بخش صفایی شهر و انتقال زباله ها، آن هم در شهری که سالها بلندترین سمت دولتی را در آن داشت. فیلسوف صدگره که ظاهرن از سیاست و نیرنگ های سیاست خسته شده است. از کاری که دارد خرسند به نظر می رسد. پدرش نیز راننده لاری بوده است. هر چند روز بعد به این سوی شهر می آید تا سطل های زباله ها را خالی کند. باشندگان این ساحات هم در این 3 سال با او خوب آشنا شدند، کسانی که هنوز سر سخن سیاست با او دارند. هری یوهانسون هرچند از این کار آن صوفی استقبال می کند، اما انتظار شغل دیگری را از او دارد.
کار مشکلی برایش هست. می توانست که کار دیگری داشته باشد. او در سیاست عالی بود، اما خودش این کار را دوست دارد. خیلی سنگین است که سطلها را انتقال بدهد و رانندگی نیز کند.
جمعه است و 2 روز دیگر آن صوفی تعطیل است. بی خیال ما از غبار سیاست و زباله ها 2 روز آخر هفته را برای خودش می گذراند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و بازتاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
شنونده های محترم، همزمان با فرارسیدن ماه رمضان شماری از خانواده های مستضعف در ولایت هرات از وضعیت بد اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد اولیه و بیکاری نگران هستند. این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند تا در این راستا با ایشان به ویژه در ماه رمضان همکاری های لازمه صورت گیرد. با این حال دکانداران از تجاران می خواهند با توجه به ماه رمضان در عرضه مواد اولیه از انصاف کار گیرند. قدیر مشرف در این مورد گزارش می‌دهد.
بحران اقتصادی، بیکاری و فقر دامن‌گستر در افغانستان وضعیت زندگی خانواده‌های زیادی را در این کشور به چالش کشیده است. بی بی گل 58 ساله سرپرست فرزندان 2 پسرش است که برای کار به ایران و پاکستان رفتند و او مسئولیت این کودکان را به عهده دارد. شوالی یک تنی دیگر از باشندگان منطقه شهیدایی ولایت هرات که از چند سال به نینسو از بادغیز به این ولایت بجا شده می گوید بیکاری و بلند رفتن قیمت ها زندگی او و خانوادهش را دشوارتر ساخته است.
دقیق روژه تولا کده اده دقیق خبرت مال یعنی ولی رزات غروت و رجوت و غاشوت دی خدا که شای آمده گیلرم کورت خدا که شای لرم آنو دلتا میل تو بجی مزدودی نگوانی و کراغم خلاص دلتا دو بجی شپار نشی شپار زدو فیره کولی آقام کار خلاص و برانو دقیق شای نگوانی هم در تو بجی کیس.
با فرارسیدن ماه رمضان که ماه عبادت و تقوا در کشورهای اسلامی پنداشته می شود، بیشتر اوقات باشندگان شهرهای مختلف افغانستان شاهد بلند رفتن قیمت مواد ارتزاق. با این حال برخی فروشندگان مواد اولیه از احتکار برخی تاجران و یا هم بلند رفتن قیمت ها در بازارهای بیرونی شاکی اند.
یک بوجی شکر مثلا 2 هفته جلوتر به 2700 بود، حالی به 3100 روپی شد، 3080 دیگه. یعنی ای حبوبات مثلا یک کیلویی به 110 بود، حالی به 125 میخریم. بعضی جنس ها نزدیکان ماهی روزه بالا میره، مردم چیزی نداره، برای کاروبار ضعیفه، اقتصاد ضعیفه، مسلمان ها چیزی نداره
دیگه. بولا ما امیدواریم که بلکم نره بسا، چون ما یک کشور اسلامی بسا، ما بعد ترحم به دیوارا خو، همسایه ها خو، وطندارا خو باید داشته باشیم دیگه. بازی به دست تجار خیراندی شده، ما که یک مردم عادی بسا، اونا باید تاجیر هم همی مال وارد میکنم، اونا باید یک مرعاتی برای همی هموطرا خو بکنم.
این در حالی است که یونس مومند، معاون اتاق تجارت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در هفته نخست ماه رمضان قیمت برخی اجناس به ویژه آرد و روغن در مندوی کابل افت داشت. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت هرات میگوید اداره محلی این ولایت برنامه منظم روی دست دارد تا کمک های بیشتری برای اقشار ضعیف جامعه جذب شود.
دولت هم انشاءالله امارت اسلامی افغانستان بلخص ریاست های مرتبط کاری در این حوزه مثل ریاست هلال احمر، ریاست مهاجرین، ریاست حوادث و ریاست های وضعیت اقتصادی و میتواند جذب بکنه کمک های خیریه داخلی و بیرونی سهم عمده ای را میتونه داشته باشه که با مدیریت قوی اداره محلی هرات ما انتظار داریم که در ماه رمضان یک دستگیری خوب با خانواده ها و با مستحقین انجام شود.
کارشناسان اقتصادی بدین باورند که افزایش تقاضا و هم کمبود مواد غذایی در بیشتر حالات باعث افزایش قیمت ها می شود. اما این کارشناسان تاکید دارند تاجران و خرده فروشان با در نظر داشت وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم در ماه رمضان تلاش کنند تا قیمت مواد اولیه را به حد اقل آن نگه دارند تا مردم در این ماه پربرکت بتوانند غذای را روی سفره هایشان مهیا سازند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه باری دیگر از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، منشی این سازمان روز جمعه 31 ماه مارس در نشست با حضور مقام های ارشد این سازمان گفته است که خطر نفوذ گروه های اراس افغانی و افکار افراطی به کشورهای متحد ما در سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه را با آقای رامش سالمی پژوهشگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی در رابطه به افزایش فعالیت تندروان در افغانستان چقدر معجب و واقعی است؟
ببینین، افغانستان بعد از ورود طالبان نزدیک به 2 سال پیش در واقع به معبر بسیاری از گروه های تروریستی و گروه های تندروان مذهبی تبدیل شده است که اکثر این گروه ها هم پیمانان نزدیک امارت اسلامی افغانستان هستند که در 20 سال پسین هم دوش امارت اسلامی علیه نظام جمهوری اسبق افغانستان میرز میدن و اینها حتی گروه هایی هستند که یعنی هم بقایای گروه طاهر یلداش، تحریک ازبکستان شرقی، حتی گروه هایی که مخالف کشورهای آسیای میانه هست در افغانستان کمکان حضور دارن و طالبان هم مایل نیست که علیه گروه ها کدام تحرکات نظامی انجام بدن یا این گروه ها را سرکوب کنن، به خاطر که یک پیمان دیرینه که بین این گروه ها وجود دارن با امارت اسلامی افغانستان یعنی به خوبه نشان میتن که این شکستنی نیست به زودی. و کشورهای آسیای میانه با آمدن امارت اسلامی افغانستان بیشتر آسیب پذیر احساس میکنن به دلایلی که داعش در افغانستان نیروی بیشتر دارن و تحرکات نظامی بیشتر دارن و هم گروه های مخالف این کشورها در افغانستان حضور دارن.
بله.
و این میتونن به اساس اون پرانسیپ های موجود میتونن تعدادات بلکوه علیه منافی کشورهای آسیای میانه تلقی شود. و تنها راهی که در این مسیر امارت اسلامی افغانستان میتونه پیش بگیرن این است که اگر امارت اسلامی افغانستان از سوی جهان شناخته شود و مبارزه مؤثر با این گروه ها صورت بگیرن، در اون صورت امیدواره ها بر این متمرکز خواهد بود که این گروه ها کمکان فعالیتشون از افغانستان کمتر شد.
آقای رامش، شما گفتین که طالبا با این گروه ها پیمان دیرینه دارن و همچنان اشاره کردین به داعش. این سازمان قبلا گفته بود که بیشتر از 6000 تندرو شاخه خراسان داعش در افغانستان موجود است، اما طالبا همواره حضور داعش در افغانستان بسیار کم رنگ جلوه داده. به نظر شما طالبا طالبا چی دلیل برای کارشان داره؟
خب هنوز هم طالبا به این باور است که هنوز هم موضوع افغانستان و جنگ افغانستان به پایان نرسیده، یعنی هنوز هم تحرکات علیه امارت اسلامی افغانستان وجود دارن و ما میبینیم پیکارجویان داعش علیه امارت اسلامی افغانستان مبارزه نظامی داره انجام میتن و این را به نفع خود میبانه در واقع که گروه ها تا زمان در کنار امارت اسلامی افغانستان باشه که امارت اسلامی افغانستان مطمئن شده که کدام تحرکات نظامی علیه امارت اسلامی افغانستان متصور نیست.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما